أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
السلام عليكم ورحمة الله آخرین تخلیه‌ای که دیروز عرض کردیم تخلیه های قلب بود و عرض کردیم که این تخلیه ها در جذب قضا هم مؤثره، یعنی اگر قلب کسی مشکلی داشته باشه و مشکلات روحی و عصبی و اینها باشه، جذب قضا مختل خواهد شد. در بحث دیابت، کلن بیماری دیابت بیماری عدم جذب بود، عدم جذب قند. یه بخش اعظمی از این دیابت ها ناشی از افزایش بلغم بود، این بلغمه باعث عدم جذب می شود. اما در دیابت نوع یک فشار عصبی هست و همین بحث قلب هستش که باعث عدم جذب میشه. و حالا تو بحث دیابت توضیحاتشو میده، ولی میخوام بگم مصداق بارزش که غذا نمیچسبه به انسان دیابت نوع یک هستش، که این قند جذب سلول نمیشه و داخل خون بالا میره. ما در دورهای قبل معمولا از بحث معده شروع میکردیم، مشکلات و بیماری ها رو توضیح دادم، اما از این دوره از بیشترین آمار بیماری ها شروع میکنیم، یعنی اون موضع و اون عضوی که بیشترین مشکلات رو تو جامعه امروز ایجاد کرده از اون شروع میکنیم که بحث قلب هستش و بعدش هم بحث مغز. در مورد قلب یه مقدمه باید عرض کنیم و اون اینه که سردی قلب مساوی سردی کل جسم و روح. نمیدونم چقدر با مبحث نبض آشنا هستید. نبازها که بر اساس نبض بیماری رو تشخیص میدن و مزاج پایه میگن، نبض رو که میگیره میگه مزاج پایه فلان چیزه، فقط بر اساس نبض مزاج پایه رو تشخیص میدن. حالا ما مثلا 10 تا راهکار گفتیم برای تشخیص، اونها نبض رو میگیرن میگن فلان چیزه. یعنی چی؟ یعنی اصل مزاج پایه انسان یکی از مهمترین اعضایی که تاثیرگذاری فوق‌العاده عجیبی می‌ذاره در بحث مزاج پایه. قبلا هم عرض کردیم مزاج پایه انسان که در روحیات و اخلاقیات انسان بسیار مؤثره، توسط قلب و کبد تعیین میشه، مشخص میشه. چرا یه نفر گرم و تره؟ به دلیل این که خشکی قلبش کمتر است از تری کبد. گفتیم که قلب همه گرم و خشکه، کبد همه گرم و تره، معده همه مغز همه استخوان همه. خب چرا یه نفر پایش میشه گرم و تر، یه نفر پایش میشه گرم و خشک؟ این قلب و کبد هستش. یعنی قلب من اگر 5 واحد خشک باشه و کبدم 10 واحد تر باشه، تری مزاج بیشتر خواهد شد. این تری مزاج در روحیات و اخلاقیات اثر میگذاره. شخص انعطاف پذیر میشه، شخص استقامتش میره بالاتر، چون انعطاف و استقامت رو گفتیم از تریه دیگه تو بحث مزاج پایه. و از اون طرف رشدش حالا مثلا چارشونه میشه و از این حرفا. اما اگر قلب 10 واحد خشک باشه، کبد 5 واحد تر باشه، کل مزاج پایه شخص رو به خشکی میره، اخلاقش خشک میشه، خشک مقدس، ناخون خشک میشه، بی انعطاف میشه، گیر میده، عبور نمیکنه از قضايا و استقامتش هم کم خواهد شد، پرخاشگر میشه و حالا مسائل دیگه. پس این از محور بحث قلب است، تو تری و خشکی. تو گرمی و سردی هم همینه. اگر قلبی گرمای خودش رو از دست بده به هر علتی که حالا قبلا هم بررسی کردیم، کبد برای جبران این گرما حرارت رو بالاتر میبره. ببینید گفتیم سردی قلب مساوی سردی کل جسم و روح، مگر اینکه گرمی کبد با سردی قلب برابری کنه. یعنی طرف مصیبت دیده، فشار عصبی بهش اومده، جگرم میسوزه، کاملا هم درست داره میگه، جگرش میسوزه، در ظاهرم آتشش بیشتر میشه و صفراش رفته بالاتر. چرا؟ بدانید که قلب سرد شده. قلب سرد شده، اگر کبد گرما رو تأمین نکنه، این شخص اصلا حال راه رفتن دیگه نداره، حال هیچ کاری دیگه نخواهد داشت. یکی از دوستان ما پیام داد گفتش که من همسرم به شدت دچار گرگرفتگی شده، اگزما زده، خارش شدید و حرارت بالا، آتش زیاد، میله به ترشی، دیگه هرچی گفت علائم غلبه صفرا بود. خب طبق معمول بناش ترنجبین و یکی دوتا صفرا بر تجویز کردیم، فدر و اینا. 4-5 روز بعد تماس گرفت که آقا این بنده خدا در طول روز خیلی نمیتونست کار انجام بده، اما این تو این 4-5 روز بدتر شده، اصلا دیگه کلن افتاده. گفتم عجب، استرس استراب داشت قبلش؟ آره. تپش قلب؟ آره. تنگی نفس؟ آره. یعنی این کبد گرمش به خاطر ضعف قلب بوده، کبد گرمی که اگزمای صفراوی حتی ایجاد میکنه، خارش شدید صفراوی میاره نه سودابی. در این حد حتی ممکنه کبدی گرم باشه اما ریشش در سردی قلب باشه. و قبلا هم عرض کردیم اگر خانوم ها آتش دارن، غلبه صفرا دارن و میل به ترشی دارن، چه در ایام بارداری، چه در ایام شیردهی، چه در ایام معمولی، بالای 90-95% ضعف قلب دارن. یعنی همو اول صفرابر بهش نده، خیلی اوقات صفرابر جواب نمیده اصلا، هر چی صفرابر بهش میده کبد خنک نخواهد شد، چون بدن رو باید اداره کنه، بدن هوشمنده. ما فکر میکنیم که کبدمون مثلا شعور نداره، نه آقا جون، اونی که تقسیم میکنه صفرا رو میده بالا، سودا رو میده پایین، اونی که تقسیم میکنه استخوان کجا بسازه گوشت کنه، اون کبده، هوشمنده، حالیش میشه. این باید حرارت رو ببره بالا که طرف انرژی داشته باشه برای فعالیت. پس یکی از عوامل آتش بحث داغ و مصیبته. حالا تو بحث کربلا 7 عامل آتش حداقل وجود داشته، یکیش اینه، یکیش خطبه های سید الشهدا، یکیش زخم و جراحته، یکیش از سواری است، یکیش گرماست، خیلی عوامل مختلفی بوده، یکیش داغ و مصیبت هست که حالا وارد اون بحث نشیم. پس سرما و گرمای کل بدن، تری و خشکی کل بدن مال این عضو هستش. تری کبد با خشکی قلب برابری نکنه، جسم و روح خشک خواهد شد. و دیگه اینکه اهمیت قلب گفتیم، دلم نمیخواد، دلم سوخت، دلم تنگ شده، دل به دریا بزن، دلاوره، دل به دل را داره، اینا نشان دهنده اینه که روحیات و اخلاقیات انسان وابسته است به قلب. و همین قلب سنوبری ما اگر تقویت بشه شجاع میشیم. مؤمن و کافر هم نداره، کافرش هم اگر قلبش قوی باشه شجاع میشه، مؤمنش هم قوی باشه شجاع میشه. اگر این قلب ضعیف بشه ترسو خواهد شد. و تمام فلجها عرض کردیم ریشش در قلب هستش. حالا تو بحث پیشگیری از مشکلات قلب اگر یه جمله کوتاه بخوایم بگیم، چون ریشه اصلی مشکلات قلب مشکلات روحی، معنوی و عصبی هست، اولین و مهمترین پیشگیری از مشکلات قلب همین بحث آرامشه هست، همین بحث کاهش فشارهای عصبی هستش. کاهش مشکلات روحی هستش. این خیلی مسئله مهمه. بنده خدایی رو چند روز پیش دیدم، هی زنگ و پیام و اینا، چی شده؟ فلانی خیلی حالش بده. یک جوان 25 ساله حالش به شدت بد. چی شده؟ رفتیم بالا سرش، دیدم که تپش قلب شدید داره، میخواد حرف بزنه. مرد 25 ساله گریه میکنه موقعی که میخواد حرف عادی بزنه و نمیتونه راه بره، گاهی اوقات حالش بد میشه، میفته و ضعف قلب شدید. اولین حالا علائم ضعف قلب رو خواهیم گفت، اولین دلیل در ضعف قلب مشکلات روحی و عصبی. مثلا اول خوراک رو ما بررسی نمی‌کنیم. اولین سوال اینه چه فشار عصبی بهت اومده؟ اون جریان اقتصادی و فلان از این حرفا فشار بهش اومده بود، ضعیف شده بود. یهو بترسه، مثلا میگن که حملات پانیک داره، یهو اضطراب بهش داره، یا فوبیا داره، یهو میترسه. همه اینها رو بررسی میکنیم الان. همه اینها از ضعف قلبه و همه اتفاق هم افتاده بود تو این بنده خدا. فشار عصبی زیاد باعث شده بود قلب ضعیف بشه. در بحث کرونایی که الان هست، اکثر تنگی نفس هایی که هست از ضعف قلبه. بله ریه هم ممکنه درگیر شده باشه و درگیر شده قطعا، اما اینکه سطح اکسیژن پایین میاد، اول قلب رو باید احیا کرد. الان کرونا آدم نمیکشه، ترس آدم میکشه. و الان طرف 15 ساله، 10 ساله، همه تون دیدید چی شنیدید که سرطان داشته خبر نداشته، سرطانه نتونسته بود غلبه پیدا کنه. ببینید اون عامل بیماری غلبه پیدا میکنه، باعث مرگ میشه. عامل بیماری سودا باشه بهش میگن سرطان، بلغم باشه بهش میگن کرونا. اصلا مهم نیست عامل بیماری چه خلطیه، مهمه که غلبه پیدا نکنه برای انسان. کی غلبه پیدا میکنه؟ بهش خبر دادن گفتن سرطان داری، 3 ماه بعد مرد، تموم شد رفت. غلبه پیدا کرد اون سودا، این بر این سردی قلب. قلب که سرد شد دیگه نمیتونه کاری کنه. اصلا اسم طبیب رو طبیب گذاشتن چرا؟ حضرت موسی به خدا گفت خدایا درد از کیه؟ خدا گفت از من. درمان از کیه؟ از من. خب از معالج چه کار است؟ تا زمان حضرت موسی به طبیب میگفتن معالج. خدا معالج این وسط چه کار است؟ این همه مثلا تشخیص و تجویز و یوتیب و بهی انفسام، آرامش دل بهشون میده، آرامش خاطر بهشون میده. این خیلی مهمه. در ایام بارداری اون اضطرابی که به دل مادر میندازن، به قلب مادر میندازن، بدتر از اون کیستیه که داخل مغز جنین دیدن، مثلا بدتر از اون تیغه بینی که ندیدن، بدتر از اون سندروم دانیه که خیلی اوقات اشتباه تشخیص دادن، بدتر از کمبود ویتامین دی و کمبود گلبول قرمز و این مسخره بازی که در آوردن، اون استرابه از همه بدتره. چرا؟ همه افعال ما آیا مزاج دارن یا نه؟ میگه هرس نخور شیرت خوش میشه. خب هرس طبع داره، طبعش چیه؟ سرد و خشکه. سردیشو کار ندارم، خشکیش باعث خوش شدن شیر میشه. فعل ما مزاج داره، داد زدن، هیجان، گریه کردن، خندیدن، نوشتن، خوندن، همه افعال ما مزاج داره. خب این مادر وقتی استرس و استراب دائمی داره، سردی و خشکی رشد در چی بود؟ همین فعل سرد و خشک جلوی رشد جنین رو خواهد گرفت. کاری به حال اشعه های این دستگاه ها و اینا هم ندارم که هی آزمایش میگیرن، کاری به قرص ویتامین دی و کلسیم و اینا هم ندارم که سرد و خشکه. خود اضطراب دائمی بلد کجا رو بزنه. ترس تنها حربه‌ای که اینها برای کشوندن مردم به بیمارستان دارن، برای چکاب دائمی میترسوننت، سکته میکنی میمیری، هر سالی دوبار باید بیای فشار خون، سالی دوبار بیا قند خون رو چک کن، سالی دوبار بیا چربی، تراکم استخوان، فلان، هی چکاپ بدیم از ترس. با همین ترس صفای واکسن رو طولانی میکنن، با همین ترس کشته میگیرن از کرونا. میره عراق میبینی نمیترسن، میخندن به کرونا. خب آخه کشور همسایه هستیم، افغانستان همسایه ماست، نیجر از لحاظ مثلا پیشرفت به حمدالله پیشرفت پزشکی نداشتن. خب چرا تو این کشورهای مثلا عقب افتاده هیچ خبری نیست؟ وقت ما روزی 500 تا با این همه ادعا چرا؟ نمیترسن. یک سال و نیم دائم دارن میترسنن. تلقین، تأثیر تلقین 100%. چرا؟ چون قلبه. من فیلمشو دیدم که یکی از زندانیهای آمریکایی که حکم اعدامش صادر شده بود اومدن روش آزمایش کردن، یه چیزی بستن به رگشو، یک مایع قرمزی توی این رگ جاری کردن که مثلا طرف فکر کنه خونش داره خارج میشه، هیچ کاری هم به خونش نداشتن. 10 دقیقه بعد انگشتشو گذاشتن تو مرده، چون فکر میکرد داره خونش خارج میشه. اینقدر قشنگ آدم میکشه. اینا در تاریخ نقش شده و صحیح هم هست که دوتا از حکما با هم بالاخره یه اختلافاتی داشتن، جفتشون قرار گذاشتن هر کدومشون یه سم درست کنه بده طرف مقابل بخوره که علمشون رو به هم اثبات کنن کی میمیره. یکیشون شروع کرد یه هفتهی کار کردن یه سم قوی درست کرد، اون یکی تا سم خورد رفت تو خونه خودش انداخت توی حوض شیر، هرچی تونست شیر خورد، شیر خورد و سم برید و بالا آورد همه رو، اتفاقی نیفتاد برش. نوبت این شخص شد، گفت تو سر راه این بنده خدا چند نفر بشینن شروع کنن آب تو هاون کوبیدن. یه هفته، دو هفته، یک ماه، 40 روز، 2 ماه هی کوبیدن، هی این گفت چی دارن درست میکنن، مگه چه سمیه؟ 2 ماه همه اینا رو آخرش کرد تو یه لیوان، آبی که تو هاون کوبیده بودن کرد تو یه لیوانو داد به طرف خورد، یه ذرهشو خورد افتاد مرد، بقیه لیوانو برداشت خودش خورد، آب بود. ترسه که آدم میکشه. ابن عباس میگه تو جنگ صفین دیدم یه عده رو زمین افتادن زخم بر نداشتن، زخمی نشدن مردن. اومدم به امیرالمومنین گفتم آقا چیه جریان، یه عده این وسط افتادن زخمی نشدن ولی مردن. حضرت میفهمد از نعره های من ترسیدن و مردن، فریادی که میزدم میترسیدن. این ترس است که عامل ضعف، عامل مرگ، عامل نفوذ سردی است. از قدیم ترس نفوذ ناگهانی سردی به قلب. غم و اندوه آرام آرام قلبو از بین میبره، قلبو سرد میکنه. ترس ناگهانی، یهو میبینی طرف چهرهش سفید شد، همه خون مغز اومد دور قلب، دست و پاش گزگز کرد، بیهست شد، خواب رفت، خون قلب جمع شده. پس مسئله احیاء قلوب با عوامل روحی معنوی و عصبی، با آرام بخش ها، با روزه ها، اینا خیلی مسئله مهمیه. در تقویت قلب بسیار مهمه و بیشترین آمار مرگ و میر در ایران ناشی از مشکلات قلبی و سکته قلبیه. دومین عامل سرطان، اول از همه مشکلات قلبی هستش. خب حالا این دکتر پولاک، بنیانگذار پزشکی جدید در ایران، در زمان قاجار اینا اومدن شدن پزشک دربار، در زمان صفوی راشون ندادن و تو خاطراتشون نوشتن مردم ایران طب سنتیشون رو مثل نماز و روزه قبول دارن، نتونستن نفوذ کنن. در زمان قاجار نفوذ کردن توی دربار. خاطراتشون می‌نویسه 10-12 جلد کتاب در مورد آداب ایرانیان، خیلی عجیبه. میگه بیماری‌های عصبی سهم عمده‌ای در فهرست بیماری‌های فعلی ایران ندارد، زیرا اصولاً ایرانی عصبی مزاج نیست. به زحمت میتوان کشور دیگری را سراغ گرفت که تعداد بیماران روانی در آن این چنین اندک باشد. مثلا در تهران پایتخت تعداد آنها از 8-10 نفر بیشتر نیست. در نتیجه احتیاجی به تأسیس تیمارستان در این دیار نیست. دیوانگی فقط بر اثر ضربه و جراحت خارجی بروز می کند، نه مزاجی اوتیسم بشه، سندروم داون بشه. اگه مادر در ایام بارداری ضربه‌ای به شکمش بخوره، بچه مثلا سندروم داون میشه، منکر میشه. 8-10 نفر الان وارد یه مجتمع میشین، تهران رو کار ندارم، یه مجتمع 8-10 نفر سالم وجود داره؟ خب ببینید چه کار کردن، چه اتفاقی افتاد که خودکشی امریست ناشنیده. خودکشی یعنی چی؟ و بعد اون وقت الان وضعیت طوری شده که 12.5 میلیون مبتلا به اختلالات روانی. به حدی شده که پیشنهاد داده بودن تو آب مردم آرام بخش بریزیم، اگرم بریزن کسی نمیفهمه، کسی هم بفهمه کاری نمیتونه بکنه، هرچی بخوان تو آب ها میریزن و آلوده خواهند کرد آب رو. میریزه دیگه توی نون اون که داره آهن میریزه و آشغال میریزه، تو آب اون هم که کلور داره میریزه، سم دارن به خوردمون میدن. این دومینوی پزشکی غربی یه جا اگر بهش اعتماد کردی تا آخر اون باید وابسته باشه بهش، دیگه کارش نمیتونی بکن. این 12.5 میلیون حالا آمار خودکشی چقدر زیاده و اینها بماند دیگه. پس نتیجه این پزشکی این نتیجه صنعت دارو، صنعت اسلحه سازیه. اسلحه سازی برای صلح نیومده، داروسازی هم برای سلامت تأسیس نشده، اومده تجارت کنه حالا با جان مردم، اون یه جوری با جان مردم، این یه جوری. و اون وقت خدا علائم ضعف قلب رو ما باید بگیم. ببینید کلن دو دسته مشکلات داره قلب. یک دسته ضعف قلب، یکیش گرفتگی عروق قلبه. کلن این دو نوع مشکلات رو داره. بسیاری از مشکلاتی که خوب دقت کنید، یکی یکی میخونم آرام آرام مثلا سر فرصت خواستید بنویسید. بسیاری از مشکلاتی که امروزه به اسم مغز تموم میشه، به اسم ترشح فلان هورمون در مغز نمیدونم، یا بعضا سردی مغز مطرح میشه، ریشش در قلبه. افسردگی و استرس و استراب، این از ضعف قلب هستش. فکر و خیال زیاد، ترس یا حالا بعضا فوبیا اسمش رو میگن، پانیک یا همون حملات استراب، ناگهان استراب بهش دست میده. و پارکینسون که خب ظاهرا از مغز هستش، اما دیدید پارکینسونی از نزدیک؟ اکثرشون لقوه ها و لرزش هایی که شروع میشه دست چپ یا دست راست؟ خیلی اوقات چپه. بله بودن و دیدیم کسانی که از دست راست هم شروع شده لرزش شد، اما اکثرا از دست چپ شروع میشه و بعد این لغوه ها به کل بدن میرسه. این هم از ضعف قلب و سردی قلب هستش. آلزایمر، انواع فلج. ببینید در مقابل فلج دو نقطه نوشتیم، دیستروفی عضلانی، گیلنباره، ام اس، ای ال اس، اس ام آ. اصلا از اسم حراس نداشته باشید، اومد بهت گفتش که من آتاکسی دارم وحشت نکن، این دیگه چه اسمیه؟ گیلنباره دیگه چه بیماریه؟ نه ترسید از این اسم ها، اسم برای ما اصلا مهم نیست. گفت گیلنباره دارم، بگو این گیلنباره با آب هویج هیچ فرقی نداره، توضیح بده علائم و عوارض بیماری رو. شروع میکنه برای توضیح دادن، داشتم راه میرفتم یهو دیدم چشام کمسو شده، یهو دیدم دیگه نمیتونم راه برم، افتادم زمین، دست و پام سرد شده، کم کم که میره جلوتر بدتر میشه، به فلج میرسه. ALS که یه انجمنی داره در اصفهان و حالا ما یه انجمنش رو رفتیم، گفت 600 نفر ما ALSی داشتیم در طول این یک سال 450شون مردن. حالا انجمن دارن، خیر دارن، پولدار دارن، همه چیز دارن، اوج کاری که برای بیماران ALS انجام میدن ویلچر رایگانه. همیشه همین بوده در پزشکی غربی. برای کسانی که بی اختیاری ادرار داره، پیرمرد 70 ساله، پیرزنش از 70 ساله بی اختیاری ادرار داره، اوج کارش ایزی لایف، پوشک سایز بزرگ. تمام پیشرفت علم امروز همینه، کاری نمیتونه بکنه. انسداد روده رو تو بحث روده انشالله خواهیم گفت، رودهش انسداد پیدا شده، هیچ، روده رو میندازه تو پلاستیک، میاره بیرون میذاره تو پلاستیک، کاری نمیتونه انجام بده که. همینه تو بحث ALS هم همینه. بعد توضیح داشت میداد، من همون اولش بهش گفتم از قلبه، تعجب کرد یعنی چی از قلبه، همه عالم موندن تو این بیماری، تو اومدی یه لاقبا اینجا داری میگه از قلبه، تحلیل میکنی این بیماری رو، همه دنیا موندن. گفتم اخوی همه دنیا تو خروپفش موندن، چه کار به ALS داری؟ دنیایی که این پزشکی غربی رو شما دارید میبینید، پزشکی غربی همشون توی سرماخوردگی موندن، تو فشار خون موندن، تو دیابت موندن، تو پوک جست خون موندن. ALS که خب تحلیل داره. حالا تو بگو از چیه؟ گفت گاهی اوقات طرف سکسکه میکنه، برای بند آوردن سکسکه میترسوننش. این ترس گاهی اوقات باعث ایلس میشه. تمومه دیگه. خب چه اتفاقی افتاد؟ دقیقاً اتفاقی که در ریزش موی کلی میفته تو فلج ها میفته. دیدم و دیدید احتمالاً کسانی که میان میگن ما شب خوابیدیم صبح بلند شدیم دیدیم همه موهای سر و بدنمون ریخته، موژه و ابرو هم صبح دیگه نداشتن، شب مشکلی نداشت، صبح بلند شدم اینجوری شد. بودم روز قبلش فشار عصبی شدید به ایجاد شده بود، یه شوک عصبی حسابی. خب آره ولی چه ربطی داشت به مو؟ بله خون رسانی باید صورت بگیره به سطح بدن تا مو رشد کنه. وقتی خون رسانی صورت نمیگیره مو میریزه. کی باید خون رسانی کنه؟ وقتی خون رسانی صورت نگیره عضو از کار میفته، عضو سرد میشه. چی میشه؟ میشه انواع فلج ها. وقتی خون رسانی صورت نگیره سردی جنسی میاره برای شخص. چرا خون رسانی صورت نمیگیره؟ چون این قلب داره ضعیف میشه. اول خودش رو باید احیا کنه، اول این خون رو دور خودش جمع میکنه و اندام جنسی نمیده. سردی های جنسی مال ضعف قلبه. مشکل نعوذ در آقایون مال ضعف قلبه. این خیلی مسئله مهمی. امام بدن مفصل ما تو بحث قلب توضیحات رو داریم. امام بدن، امیر بدن قلبه. اونی که دست و پا رو حرکت میده، اونی که باعث میشه چشم ببینه، باعث میشه گوش بشنوه، قلب انسان هستش. و اصل شنیدن و دیدن با قلبه. شما در خواب میبینید بدون چشم، در خواب میشنوید بدون نیاز به این گوش، در خواب لذت میبرید، میترسید، گریه میکنید، خسته میشی تو خواب. تو الان شده خسته بشید تو خواب؟ شب تا صبح پیاده روی کردی؟ صبح بودم میشه خسته، پا تکون نخورده، پا حرکت نکرده، قلب خسته است، روح خسته است. طرف میگفت شب تا صبح حج رو انجام دادم، همه اعمال حج رو تو خواب رفتم، صبح بلند شدم خورد بودم. راسته دیگه، همه اینا درسته. داریم میبینیم خودمون به چشم، باز به چشم نه به قلب، داریم داره حس میکنیم. خب پس اینا همه بحث اهمیت این عضو بسیار مهم هست. فلج ها هر اسمی هم که دیگه روش خواستن بذارن، در آینده باز اسمهای جدید میاد. الان چند نوع ALS تو دنیا کشف شده؟ مثلا اگر 50,000 تا ALS داشته باشیم فکر میکنم 400-500 نوع اونش رو کشف کردن که آقا این یه نوع خاصه. دیستروفی عضلانی، آقا مال من دوشنه، مال فلانی اینجوریه، این مخصوص مرداست، اون مخصوص زناست. بابا همه یه کاسه هست، همه یه چیزه، اسم عوض میکنن. برای هیچ کدوم هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. MS هم همینه، SMA هم همینه، اینا همه فلجه. این که میفرماید سرفه پیشگیری از فلجه، چرا؟ اون شوکه هست. توی قطار یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت رفته میداشته میرفتیم مشهد، دیدیم کم کم قلبش شروع کرد درد گرفتن. گاهی اوقات خیلی سریع اتفاق میفته، درد گرفت و درد خیلی شدیدتر شد و خنجری شد و تا این قطار بخواد وایس و برسیم ایسکا و اورژانس بیاد و مرد. به همین صورت یعنی در طی مثلا 20 دقیقه نیم ساعت تا حالا اینا به یه جایی برسن و اینها، طرف مرد. گفت اورژانس من، گفت بابا یه مشت میزدید تو قلبش احیا میشد. یه شوک دیگه. این سینه زنی در مصیبت ها همون کار شوک انجام میده. حالا من فیلمش هم دارم که مسیحی ها هم این کار رو دارن تقلید میکنن. کشیششون میاد شروع میکنه خوندن، اونا شروع میکنن سینه زنی کردن. چرا؟ برای اضطراب میگن خوبه. من نمیدونم خوبه یا بده، اونا میگن. این شوکی که به قلب میاد، خب دیدید که بعضی وقتی مثلا قصه میاد با مش شروع میکنن زدن، این شوکه است، این احیای قلبه. این همون چیزیه که حالا با برق میخواد انجام بده، تو با دست انجام میده، نیازی به دست نداری. پس یه مسئله بسیار مهمی هستش که یه سرفه، سرفه دائمی. بعضی ها هستن 12 ماه سال یه تک سرفه خشک دارن، ده دقیقه یه بار یه تک سرفه میزنه. این از قلب ربطی به ریه نداره. و اگرم جلوی خود سرفه رو بخوای بگیریم مثلا با زوفا، با آویشن، با فلان، ضرر داره، آسیب میزنه. این تک سرفه خوبه برای تخلیه قلب، باید قلب رو تقویت کنه. خب همین یه سرفه معمولی پیشگیری از فلج هستش. پس اینم بحث فلج ها، ضعف و خستگی و بیحالی، افت فشارها، بالا و پایین شدن فشار، بی‌نظمی در تپش، آریتمی، اختلال در نعوذ در آقایون، حالا بیماری هایی که میگن روماتیسم قلبی، سوراخ بودن قلب هم از نگاه ما ناشی از همین ضعف قلبه. چرا امروز اینقدر زیاد شده و 50 سال پیش نبود این خبرها؟ بچه ای که گریه میکنه لبش کبود میشه، صورتش سیاه میشه، این ضعف قلبه دیگه. یه بخششون هم قلبشون سوراخه، حالا دهلیزی یا بطنی، اینا دیگه اصلا نمیخوایم واردش بشه، مهم نیست. مهم اینه که این قلب سوراخه و حالا خون کثیف و تمیزش میگن با هم قاطی میشه. خب این کبودی، این مثلا سیاه شدنه که ناشی از ضعف قلبه، چرا تو نسل امروز اینقدر زیاد شده؟ چرا نبود این بیماری ها قدیم؟ پدر و مادر قلبشون ضعیفه که جنین این اتفاق براش میفته. چرا اینقدر تشکیل نشدن قلب زیاد شده، بعد مجبور شدن جریان مسخره غربالگری رو را بندازن، بعد حالا تستایی بدن اندام آمینوسنتز و این کوفت و زهر مارا؟ چرا غربالگری باید را بیفته، اونم اجباری، که فقط شوک و استرس بدن به مادر؟ چرا این اتفاق میفته؟ چون قلب پدر و مادر ضعیفه، قلب بچه خوب تشکیل نمیشه، از پدر و مادر میگیره دیگه. حالا شما میگید ژنتیک، ارث، هر چی که اسمشو میذارید، اونا ضعیفن، بچه هم ضعیف خواهد شد، قلب بچه هم سوراخ خواهد شد. قلب ها رو تقویت کنید، نسل قوی خواهد شد. خب اونم موثره، بله اونم تو استرس استار بوده موثره، ولی حالا فعلا ما تو بحث ضعف قلبی.
بحث بالا پایین دادن فشار معمولی،
هر دو نوعش ممکنه باشه، کلا فشارش پایین یا یهو فشارش میفته. بله بله، تیکای عصبی هم از همین، ورم یک پا یا مچ یکی از پاها، اینا نمیتونیم بگیم 100% ها، ولی بررسی کنید. فقط مچ پای راستش هم تازه، حالا نه چپ، چپ که باشه میگیم قلبت قطعی، ولی گاهی اوقات راسته، فقط باز بررسی میکنیم بحث قلب رو. سرفه خشک دائمی که عرض کردیم، رنگ پریدگی لب یا کبودیش جفتش هست، آب آوردن ریه، اکثر موارد ناشی از ضعف قلب هست، اقل موارد ناشی از کلیه. یعنی کسی که ریش آب میاره، این دوتا عضو رو حتما بررسی کن. حالا تو بحث کلیه خواهیم گفت علائم سردی کلیه، تکرر ادرار، سوزش ادرار، قطره قطره اومدن، اینا میفهمیم. اگر اینا رو داشت، ریش هم آب آورده بود، میفهمیم کلیهش ضعیف شده. نه هیچ مشکلی تو کلیه نداره، ولی استرس استراب و تپش قلب و ترس و این چیزها رو داره. این آب آوردن ریه ناشی از ضعف قلبه، قلب نتونسته خون رو خوب پمپاش کنه، فشار اومده به عروق داخلی ریه، ریه آب آورده. الان زیاد شده این مشکل، درسته؟ تو بیمارستان ها که میرن به اسم کرونا ریه ها آب میاره، ریه ها سفت میشه، سفید میشه، هر اتفاقی میفته. قلب رو بررسی کن، چرا اینقدر ترسون نیستن به خدا؟ اکسیژنی که تنفس میکنن سرد، اون ضد عفونی کننده ها و آب ژاول و این چیزایی که میزنن سرد، ترسی که میدن سرد، غذایی که میخوره سرد. خب این غذاهای بویایی خوراکیش همه سرده، و عرض خواهیم کرد اولین و اصلی ترین درمان عطره، غذاهای بویایی گرمه. تو بحث قلب بویایی سرد دارم میگم، هوای آلوده که هست، از اون برم که تو خونه ها ماشاءالله روغمای نباتی هایی که شما وقتی هود رو میخوای پاک کنی چی میبینی؟ این بخاراتشه، خودش چیه؟ بخارات معمولا گرمترین جزء یک چیز هستن که بخار میشن، سنگینتریناش میمونه، این سبکترینش اینجوری چسبیده. اون سنگینترینشو که خوردی چی شده؟ اون چه چسبی داره؟ خیلی نکته عجیبیه. آگوش شده چسبیده داخل عروق.
خب
این گرفتگی های عروق که حالا تو بحث گرفتگی عرض خواهیم کرد، گاهی اوقات با حجامت، سرم یه حجامت کردم خون خارج نشد، راستم میگه. من فکر نمیکنم کسی به اندازه من حجامت رو عمیق بزنه. خیلی از رفقا و اساتیدم به این میگن آقا اینجوری چرا عمیق میزنه، گوشت میاره. میگم بابا قدیمی ها همه بعد 50 سال پشت کمرشون جا حجامت هست. با این که انقدر عمیق میزنم گاهی اوقات میزنم این خون خارج نشد، تعجب میکنم خیلی چیه این خونه، این مثلا غیره. فستش میکنی یه مقدار بهتر میشه، چون فست دیگه عروق رو باز میکنی، خون هرچی باشه مجبور خارج بشه. انقدر گاهی اوقات این گرفتگی ها، این مشکلات خوراک و قلب و این چیزا به هم ریخته میشه. پس آب آوردن ریه مال ضعف قلبه، کاهش قوای جسمی و جنسی از این مسئله است، تنگی نفس هنگام راه رفتن گاهی اوقات همیشه است، موقع خواب تنگی نفس داره، نشسته تنگی نفس داره. اگر تنگی نفسش همیشه بی باشه بحث ریه هستش، اما میگه نه الان مشکل ندارم، کافیه 10 پله برم بالا کم میارم. این قلبه بعد فشن تپش قلب رو حس میکنه و کاهش قدرت مش کردن دست. حالا این مشترکه با بحث گرفتگی عروق، مخصوصا دست چپ خوب نمیتونه دست رو مشت کنه، و افتادگی درجه قلبی که دارن میگن، بزرگ شدن قلب که دارن میگن، هرچی اینا، همه این اصطلاحات رو ما ناشی از ضعف قلب میدونیم. حالا درجه قلبش افتاده، میگه برو آهنی بذار، فلزی بذار، خوکی یا گاوی باشه پیدا نمیشه، فلزی بذار. بابا این فلز سرد و خشکه، تو گرمترین عضو بدن تو داری سردی وارد میکنی، دائما اینا دچار لخته خون هستن تا آخر عمر. قبلش دروغ میگن، اینا رو بیمارا به ما گفتن، اومد گفت قبلش رفتم پیش 3 تا دکتر، هر 3 تا گفتن میتونی باردار بشی بعد اینکه دریچه رو عوض کردی. حالا که دریچه رو عوض کردم هر 3 تا میگن نباید باردار شی و الا میمیری. اینم یه ترس دیگه، دائم دچار لخته خون میشن. به بدبختی با سیر ترشی و بادرنج بیری و آبیشم نمک و روغن مالی و نوره و حجامت مکرر یه 6 ماهی مثلا دیدیم که این لخته خون ایجاد نشد. دائم دیگه اینا تا آخر عمر پاشون تو مطب بازه دیگه، مشتری دائم جذب میکنن. اینم یه شیوه جذب مشتری هستش. به بنده خدایی بود تعریف میکرد، میگفت بعضی از این آپاراتی ها قدیم این کارو میکردن، یه 200 متر جلوتر یه مقدار میخورد چیز رو میزیدن میذاختن رو زمین ها، ماشین میومد پنچر میشد اینجا میزد رو ترمز و خلاصه کارش میگرفت، مشتری درست میکنه. اینم داره مشتری درست میکنه، ولی خب این با جان مردم داره بازی میکنه، گناهش بیشتر از اونه. این بحث، این مجموعه مشکلات ناشی از ضعف و سردی قلب هستش که من فکر نمی کنم تو جامعه امروز حتی 10% افراد باشن که هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشن. 90% تقریبا این مشکلات هست، برای همین اول ما قلب رو داریم بررسی میکنیم. خب تپش قلب رو ببینید، ببینید استرس استراب داره یا نداره. خیلی اوقات بله، خیلی اوقات شب که میشه ترس میاد سراغش، استرس استراب میاد سراغش. علتش هم باز همون سردی شب دیگه، شب که سرد میشه این اتفاق براش میفته. غروب پاییز خیلی اوقات باعث دلگیری خواهد شد. اینا همه بحثه ضعف قلب. بله، اونایی که غروب پاییز حالشون خیلی خوبه، صفراشون خیلی بالاست. دو تا سردی با هم اومده، هم غروب هم پاییز، یه مقدار خنکش کرده، حالش یه مقدار بهتر میشه. اونی که حالش بد میشه به خاطر این مسئله است. خب آب میاره چون قلب ضعیف میشه از ضعف قلبه. خب دستگاهش کردن، ضعیفش کردن. ببینید مفضل میاد خدمت امام صادق علیه السلام، میگه آقا چرا خدا برای بدن انسان زیب قرار نداد؟ یه چیزی زیب یه چیزی که حالا مثل زیب، حالا اون موقع که نبوده، مثل زیب که بتونن باز و بسته کنن. خب طرف اینجاش درد میکنه، نمیفهمه چی، اگه بود باز میکرد میدید که کجا مشکل داره. اینو از امام صادق میپرسه. الان این احمقا هم همین کارو میکنن دیگه، میگه نمیدونم تو شکمت چه خبر، باید باز کنیم ببینیم چیه. دیروز اومده به ما گفته یه بیماری داشتیم ما، کل کمرشو شکافتن، بعد حالا دیدن تو کمرش هیچ خبری نیست، تازه فهمیدن از پروستاته. حالا کمر رو دوختن، گفتن حالا باید پروستات چه عمل کنیم، طرف تو کما رفته فعلا، بیهوشش میکنن، بهوش اومدنش با خودته، بهوش نیومده هیچ کاری نمیتونن برات بکنن. اینه دیگه، این زیپو باز میکنه میبنده ببینید چه خبره. تو امام صادق علیه السلام تو توحید مفضله میفرماید در انسان یک حرارت غریزی وجود داره که هر بار که این چکم باز بشه بسته بشه یه بخشی از این حرارت از بین میره، دیگه هم بر نمیگرده. کسی که عمل باز قلب انجام میده 5 سالش حداقل هست که کم میشه از عمرش، و بعد حالا چه مشکلاتی دیگه ای دارن، با فرز ور میدارن این سینه رو میشکافن و بخیهش هم که میدونید با سیمه، و بعد حالا این سیم گاهی اوقات خب بخیه نخوره وارد گوشت میشه و چه عفونت ها و چه درد هایی، و دوباره عمل بعدی. در حالی که با سه تا حجامت دو تا فصل به طور قطعی مشکلشون حل میشه، قطعی تضمینی، سه تا حجامت دو تا فصل، اصلا خوراک واردش نشین حتی. اما این شده دیگه، نمیفهمیم چرا هر روز بیماری ها داره اضافه تر میشه. بیمارستان تخصصی قلب دارن میزنن، فقط مال قلب، تخصصی آلرژی، تخصصی کلیه، تخصصی. خب چرا این، چرا هی بیمارستان درست میکنی؟ ریشه رو درست کن. حالا برای درمان این همه مشکلی که عرض کردیم چند تا نسخه کاملا ساده داریم، در رقصش بوی خوش. حالا نگیم بوی خوش، اگر دقیق بخوام بگیم، ببینید هر کدومش نکته داره، یکی یکی بنویسید، نکاتش مهمتره. بوی خوش ننویسید، بنویسید بوی گرم. یعنی نوره‌ای که علی ظاهر بوش بوی خوبی نیست، بوی بدی هستش، اما این نوره به شدت طبع بویاییش هم گرمه. یه باب روایت داریم در وسائل الشیعه، باب استحباب شم نوره، مستحب نوره رو بو کنی. امام صادق علیه السلام میفرمان نوره رو درست کردی، قبل اینکه به بدن بزنی یه تیکه بزن نوک بینی، بو بکشی قشنگ. پس کسی که تو آپارتمان طبقه اول، نه اینجا نوک بینی، بو میاد، خوشکش که نمیمونه، وای نمیشه. وقتی درست کردی قبل اینکه به بدن بزنی یه تیکه بزن نوک بینی. کسی که طبقه اول آپارتمان نوره میزنه، کل مجتمع رو داره تقویت قلب میکنه. اشکال نداره، کاسه رو بذار در خونه همسایه، پا اون نوشته میشه، ثوابش هم مال اون، همه تقویت قلب میشن. این بوهای گرم، بله ادکلن شیمیاییه، بوی خوشه، اما سرده طبعش. دنبال بوی گرم برید، پیدا نمی کنم عطر طبیعی گلاب. افراط کنید در استفاده از گلاب و روزی 10-15 بار بزنید توی صورتتون. ریختن گلاب تو چشم بسیار عالیه، اگرم تو چشم رفت خدا رو شکر کن، هیچ اشکالی نخواهد داشت. خوردنش هم که خوبه، کلن گلاب رو زیاد استفاده کنید. عطرهای خوشبو و گلاب هر چقدر هزینه شود برای عطر اسراف نیست. امام صادق می‌فرماید عجب، گاهی اوقات شده رفقای ما مشک آوردن گرمی 200,000 تومان، مثلا آدم دلش نمیاد بو کنه، همینجور بدن فقط نگاش کنه. خب این هر چی هزینه کنی برای عطر اسراف نیست. وقتی میفرماید هزینه عطر پیغمبر بیش از هزینه خوراکشون بود، یعنی شما الان حساب کن، حداقلش فکر کنم ماهی 2-3 تومان رو باید هزینه عطر بدیم، اگر بخوایم به حرف پیغمبر، به سیره پیغمبر عمل کنیم. آغشته کنید خودتون رو به عطر، میفرماید که برق عطر در موهای پیغمبر دیده میشد. خیلی افراط کنید، چون اگه افراط کنیم شاید نصف پیغمبر عطر زده باشیم. پس خیلی، ولی خب طبیعتاً احکام شرعیش دیگه سر جاش هست، خانوما بیرون از منزل نباید استفاده کنن، اینا دیگه مؤمن هستید متدین خودتون میدونید. تو خونه غرق عطر شید خانوما، آقایون بیرون از خونه هم استفاده کنن. بله؟ نه دیگه، شبا فقط استفاده بشه، شب جذبش بالاتره، هم برای عطر، هم برای سرمه، هم برای خوردن غذاهای خوراکی، هم برای روغن مالی جذبش بیشتر. حضرت میفرماد سرمه در شب درمانی، سرمه در روز زینتیه، روغن هم همینه، غذا هم همینه، عطر هم همینه. کل موها، سر و صورت و متکا و تشک و خونه و همه رو پر عطر کن و این جذبش بالاتره. بله، باید بیشتر باز بزنیم. بله، عطر اگر تر باشه خواب آور، خوش باشه خوابو میپرونه. خواب از چی بود تری و خشکی؟ گرمی اصلا مهم نیست تو خواب، تری خشکی مهمه. عطر زعفران، عطر نعنا خواب رو میپرونه. عطرهای مرطوب اگر استفاده کنید خواب رو زیاد میکنه. مثلا محمدی یه رطوبت خوبی داره، یا مثلا نرگس یه رطوبتی شاید بتونید داشته باشه، اینا مؤثر. گلاب آرام بخشه. یعنی چه حساسیت؟ عطر طبیعی و گلاب استفاده کرده؟ نه عطرش عطر نیست. من یا حسین بدترینشو گفتید. یه دو تا چهار تا بندازید تو قیمتا. دو تا چهار تا دیگه، مثلا عطری که 4 گرم میشه داده 45000 تومان برای فروش، خود طرف 30 تومان میفروشه به این تولید کننده 30 تومان داره میفروشه. 4 گرم 30 تومان، 5 تومان پول بسته‌بندی و اون شیشه و لیبل و فلان و ایناست. 4 گرم 25 تومان یعنی گرمی 6 تومان. عطر شیمیایی گرمی 6 تومان پیدا میشه که عطر طبیعی 6 تومان باشه؟ اصلا. گلاب پیدا نکردید؟ گلاب میشناسم ولی معرفی نمی‌کنم. نگن آقا اومده تبلیغ کنه. گلاب استفاده کنه. گلاب استفاده کنه. بهوسیب در فصلش فالودهشو بخورید. الان که فصل به نیست چایشو خشک بخورید. چای بهوسیب رو تو ماشینت کنار دستت باشه، تنقلاتت مش مش بخور همینجور خشک. چرا؟ چون اگر دمش کنی توفالهشو نمیخوری. این اینکه آب گوشت درست کردی گوشت کوبیدهشو نخوری، فقط آب گوشت رو بخوری. درسته یه بخشی از خاصیت تو آب گوشت هست، اما یه بخشش هم تو اون گوشته هست. هر چیزی رو تو آب میپزید هم آب رو بخورید همون باقی مونده شو. یعنی شلغم هم اگه پختی فقط شلغم رو نخور، اون آبش هم خاصیت داره. دمنوش هم همینه. چای سیب و به فوق‌العاده است. حداقل کسی که مشکل داره حداقل از هر کدوم 2 قاشق غذاخوری باید بخوره. کی؟ شب. حالا داخل این چای سیب و به اگر بتونه 2 قاشق گلاب و مثلا یه مقدار بهانارنج و این چیزا هم بریزه، بیتمشک و اینا هم بریزه، بسیار عالی است. انار شیرین افراد کنید، فصلش رسید، حداقل روزی 3 تا انار شیرین مصرف کنید. و انگور مخصوصا سیاهش که الان فصلشه ها، حتما برید استفاده کنید. و سرکش بهترین سرکه است برای قلب، شیرش بهترین شیره است برای قلب. خودش هم خدای متعال به حضرت نوح انگور سیاه توصیه میکنه برای قلب. عصاره گوشت کبوتر، بادرنجبویه و سنبل و تیب. تنها دارویی که اینجا معرفی کردیم سنبل و تیبه. سنبل و تیب داروست، یعنی شمایی که اگر مشکل قلب ندارید نباید مصرف کنید. بقیهشو چی؟ همه بخورن. انگور همه استفاده کن. بادرنجبویه هر روز دم کن بخور یا تو غذاهات بریز. ولی سنبل و تیب حالت دارویی داره، خود واقعا هم قوی هستش. بادرنجبویه حداقل روزی 3 قاشق. اونی که بیمار هست، برای بیمار داریم میگیم، روزی 3 قاشق غذا خورید. بوده جوانی که 27 سالش بود گفت در طول روز 29 تا قرص اعصاب میخورم. معمولا اینا در 12 ساعت خوابن. قرص اعصاب خواب آور دیگه، اعصاب قرص افسردگی نمیدن، بدتر یه مصرف کننده تولید میکنن برای ما. جامعه مصرف کننده اینا دارن ایجاد میکنن. در 12 ساعتش خوابه، در طی 12 ساعتی که بیداره 29 تا قرص باید بخوره تا آزار و اذیت به کسی نداشته باشه. اینم شد تب. همین نسخه هایی که دارم به شما عرض میکنم، عطر و بادرنجبویه و سیب و به و مویز و ترک مواد کارخونه و از این حرفا، همینو گفتم. بعد 2 ماه گفت 29 تا شده 5 تا قرص، 24 تا شو گذاشته که من. بله؟ چیو؟ عرق شاتره که گرمه. بادرنجبویه کبد رو گرم میکنه. 2 قطره آب لیمو سرکه توش بریزید. سرکه برای کبد برای قلب مفید هست یا نه؟ قطعا مفیده. تقریبا میتونیم بگیم تنها سردی که معجزه برای قلب هستش سرکه هستش. کاسنی نباید خیس بشه. خیس نشه یعنی بهتره. کاسنی همینجوری باید خورد، با همون سرکه بهتره. دیگه گفتیم اینا رو قبلا دیگه. منافذ رو باز میکنه، گرما میریزه بیرون، اینا رو قبلا. مال بعضی ها رطوبت میزنه بیرون، مال بعضی ها گرما. حجامت عام یا حجامت پشت قلب موثره. گوشت و شیر، شربت جلاب، زعفران و عسل جوشیده در گلاب، این میشه مایه شربتتون. از این مایه 1/3 میریزید، حالا با آب مخلوط میکنید یا نه همینجوری غلیظ بخورید. فقط خوب دقت کنید، الان در بحث به اسم کرونا که خیلی دارن آدم میکشن و بیمارستان ها پره، ضعف قلب قطعیش توی این افراد قطعی، اصلا شک نداشته باشه. خب نفسش بالا نمیاد، به یه آب آورده، ترسیده، بوی سر، جدای از عطر و اینهایی که براشون تجهیز میکنی به جای آب شربت جلاب بخورن، اما چجوری؟ قاشق قاشق. به هیچ عنوان نباید اینو سر بکشن، بسیار آرام آرام باید بخورن که جذب بزاقی بشه. قرص قلب رو اگه قورت بده و زیر زبونش نذاره چی میشه؟ دیر جواب میده، درسته؟ باید زیر زبون بذاره. یعنی کسی هم که فشارش بالاست میخوای بهش آب لیمو یا سرکه بدی، یه سه قطره سرکه زیر زبونش بریز، سه قطره آب لیمو زیر زبونش بریز، سه قطره، بعد نتیجهش رو ببین. تو بحث جلا قاشق قاشق بخوره، تو دهانش نگه داره. برخی از حکما میگفتن که کسی میخواد عسل بخوره، عسل رو بریزه تو دهانش و یه ربعی چند دقیقه اینجوری که صورت پایین باشه توی دهان باشه، قورت نده، این عسل رو نگه داره تو دهانش، بعد یه رو قورت بده. جذب بزاقی فوق‌العاده عجیب هست برای قلب. یه لیوان شربت جلامون یه قاشق یه قاشق آرام آرام بخوره بسیار مؤثره. بعد از این کندور، بنده خدایی بود در صاحبه اومد گفتش که من کمخونی شدید دارم، اصلا چهرهشم رنگش برگشته بود از کمخونی، ولی خب گرفتگی عروق قلبم دارم، درد دارم و اینها، خب نه حجامت میتونه انجام بده نه فست با این کمخونی. گفتم خب دو تا خونساز بهش معرفی کردیم تا یک ماه، و بعد گفتم حالا تا به اون یک ماه هر روز نیم ساعت کندور بجون. هفته بعدش اومد گفت درد قلبم افتاده، نیم ساعت کندور دارم میجون. امتحان کنید اینا رو، تجربه کنید، روزی نیم ساعت کندور، فقط هم کندور رو بگو برای اینکه ببینید چیه جریان، ببین درد قلبش میفته یا نه. کلا به جای آدامس کندور بخور. آدامس میاد برات طراحی میکنه که اون الکلش، اون لاستیکش، اون شکرش و حالا چیزای مضر که داره دائم قلبت رو ضعیف کنه. بله صفرایی باشه، بعد غذاش هم بگو یه قاشق رو به انار بخور، بگو یه قاشق سرکه بخور، صفراش هم بیاد کنه. آب میشه، خب کندورش حتما خیلی کیفیتش بالاست. کندور بعدی یه نخود دیگه اضافه بشه، یعنی دو تا سه تا نخود در طول روز کندور بجای. ماساژ ناحیه قلب، تحرک معمولی در هوای پاک پیدا نمیشه، افسانه است اینا. ایستاده شونه نکردن، هر حرکتی نیاز به شناخت داره. شونه کردن ایستاده، امام صادق علیه السلام میفرماد قلب رو ضعیف میکنه، احتمالاً به خاطر بحث خون رسانیش باشه. خونسازها و حالا مویز قرمز، تو مجموعه اینها، حالا اونهایی که پررنگ شده، بولد شده، مثل عطر و بهوسیب و بادرنجبوی و شربت جلاب و بعدش کندور، اینا در اولویته. ما در تمام نسخه هایی که داریم می نویسیم دو تا گزینه هست که چاپ شده برای همه باشه، یکی عطر روزی 15 باره، یکی فالوده سیبو به یا حالا چای سیبو به، برای همه باید تجویز بشه. اینقدر متاسفانه قلب ها مشکل داره. خب این از مجموعه راهکارهایی که برای ضعف قلب فوق العاده عالیه، اما حد اقل زمانی که باید انجام بدن 3 ماهه، حد اقل 3 ماه باید انجام بدن. یه مقدار طول میکشه تا این نتیجه رو زود میبینن، اما تا 3 ماه باید ادامه بدن. نخود هم محصر مفید برد ایستاده بودن دیگه، یه مقدار سودای دماغی رو بیارید پایین متوجه میشید چه جریان. خب حالا اینم یه زالزالک، یه نوع زالزالک که حالا کراتاگوس و توی کتب حکما به عنوان آخرین چیزی که اشاره کردن مثلا ممکنه برای قلب یه ذره خوب باشه اینا آوردن، و تقریبا یکی از قوی ترین داروهاشون هست، مثلا اصلا مهم نیست تا ضعیف ترین دارو هستش، ولی خب خیلی فقیر هستن متاسفانه تو بحث تجویز و تو بحث درمان. این هم همون بحث زالزالک است. دومین مشکل قلب گرفتگی عروق قلب هستش. پس مشکلات قلب خیلی راحته، یا گرفتگی یا ضعف قلبه. علائم گرفتگی عروق قلب: درد دست چپ موقع بالا بردن، خوب دست چپ رو نمیتونه بالا ببره، یه ذره درد میگیره، معمولا هم درد توی بازو هست، حالا تو فیلم اشاره بهش خواهیم کرد. درد خنجری در قفسه سینه، انگار دارن تو قفسه سینهش یه خنجر فرو میکنن. درد و گرفتگی بین دو کتف، خیلی اوقات قلنجه هایی که فکر میکنیم قلنجه و میگیم قلنجه همون بشکنه، اینها ممکنه ناشی از قلب باشه. عدم دوانایی در مشکلات دست چپ و تنگی نفس موقع پله بالا رفتن. این چی شد؟ یه دقیقه خیلی ببین این فیلمش نمیاد. آها، نگاه کنید وسط برنامه زنده تلویزیونی، حالا صوتش خیلی مهم نیست، یه لحظه حالش بد میشه، دست میگیره و بعد ببین کجای دست رو میگیره، بازو رو میگیره، اینجا درد میگیره توی گرفتگی عروق قلب، ته چند ثانیه اثر میذاره و بعدش هم سکته قلبی وسط برنامه زنده. و خب حالا الان یکی از ایرادهایی که به ما میگیرن، میگن که شما اورژانس ندارید در طب اسلامی یا طب سنتی، حالا شما چی دارید؟ الان مثلا این افتاد، تا زنگ بزنی اورژانس و تا اینو بخواد بیاد و ببره بیمارستان تموم شد، اثرشو گذاشت. تیغ نداری، یه تیزی گیر بیار با ساتور بیفت به جونش. یه تیزی داشته باشی فقط پشت قلبش رو حجامت سنگین بزنید، فست دست چپ بزنید، سر انگشتاشو سوزن بزنید. تیغ اگه داشته باشی، ولی اگر حجامتش نکنید احتمال مرگ هست، حجامتش کنید احتمال مرگ نیستش، ولی حجامت عمیق نه، باید اگه گاز بگید که به خون بیفته بله خوبه. خب اما راه درمان، اول از همه خون درمانی است، حجامت یا فست یا زالو، آخرین اشتلال رو میگیم. گاهی اوقات ما انقدر طرف شهمی شده رگ فستش رو نمیتونیم پیدا کنیم، میگیم خب حجامت کن، حجامت پشت قلب براش میزنیم، میبینیم آقا خون نیومد، هرچی هم عمل کنیم دیگه مجبوریم بگیم بابا برو اون زالو رو بنداز که این بزاق دهان شاید یه مقدار رقیق کنه بتونه خون بکشه. و من به چشم دیدم کسانی که درد بسیار شدید داشتن در قفسه سینه، خب فست میکنن، معمولا با فست همونجا درد میفته، ولی اگه درد خیلی شدید باشه دوباره بر میگرده، دردش میفته 4-5 ساعت درد دوباره بر میگرده. به بیمار میگیم، معمولا میگیم فست رو کردیم، دردت افتاد، 4-5 ساعت بعد اگه دیدی درد داره برمیگرده، قوتشو داری، توانشو داری، یه حجامت پشت قلبم بزن دیگه خوب میشه. فستم
میشه
در بله فستم میشه،
یعنی
گاهی اوقات حجامت بیشتره اثرش. بله همه رو در با تدبیرهای ضعف قلب میتونید درمان کنید، یعنی همون عطر و به و بادرنج بیه و کندر و جلاب، همون بحث مشکلات دریچه هم درمان خواهند کرد. دستور سیرترشی که تو بحث اصلاحات غذایی گفتیم، عطر طبیعی، سرکه، روغن زیتون، دیگه اینها همه مفتح سدد هستن، سیادون اصل، انار و انگور، همین ضعف قلب، ضعف قلب. هنوزم ضعف قلب رو قطعا دارن، چون درمان به معناست، قطعا علامه ضعف قلب تو این سوزونید. بله الان مشکلات ضعف قلب داره یا نه، استرس استراف داره؟ خب مطمئنم اصلا درمان به معناست توی این تب، باز همین کار رو باید انجام بده.
دست چپ درد و دست چپ به جز درمان
اصلا آزمایشات رو بریزید دور، ببینید یه سری فاکتورهای خاصی توی اکو و تست ورزش و این چیزا بررسی میشه. کامل اینا رو رها کنید. طرف فوبیا داره، نمیگن از قلبه، نمیفهمن، میگه اکو بده، تست ورزش بده، بعد میگه قلبت سالمه. اینا طی دو تا سه تا فاکتور بررسی کردن میگن فقط سالمه. همین دوتا رو بررسی کردن، قطعا قلبه. گفتم به هیچ عنوان به این حرفای اینا توجه نکنید. آب آوردن ریه از کجا بفهمن از قلبه؟ همین تست ورزش و اکو دیگه. تهش تهش هم حالا یه آنژیو میگن که نه مشکلی نداره، در که قطعا از قلبه. علائم شناسی مهمه برای ما، هیچ آزمایشی مهم نیست. خون نیومد، خون نیاد، یا خون غلظت شدید داره، خون نیاد یا خون کم بیاد، دردش بیشتر میشه، درد قلب بیشتر میشه. اینو من خودم برای بیماری که زدم دیدم دردش بیشتر شد، بسیارم عمیق زدم ولی خون نیومد. اصلا اولین و آخرین موردی بود، اینقدر عجیب بود. فرداش اومد بخواه دردم بیشتر شده، فستش کردیم درد افتاد. اگر نتونستید دیگه مطلوبید بست زاده رو. هیچ مشکلی نداره. نه نه، ببینید مثلا یکی دو طبقه، خب بعدش بالاخره باید اکسیژن رسانی صورت بگیره، این یه ذره طبیعیه. اما اون طرفی که ضعف قلب داره کم میاره، مثلا دیگه نمیتونه ادامه بده. گاهی اوقات شما طبقه دوم که میرسی تپش قلب میاد، کم نمیاری، تپش قلب میاد میری بالا، باز این طرف دیگه اصلا نمیتونه بره بالا، این ضعف قلبه. و ازش در هوای پاک دوباره برگشت، یکی دیگه بزنید براش. گفتم سه تا حجامت دو تا فست، معیار در زمان فاصله بین اینها فقط قوت تن شخصه. ببینید کمخونی نداره، بلند میشه، چشش سیاهی میره، دست و پاش خواب میره، اینا نیست، حجامت بعدی رو بزنید. و این حجامتی که انجام دادید، لیوان رو برداشتید، خون مونده بود دیگه، خون دقیقا قالبی میمونه، باید با لیوان، یعنی این خونی نیست که به دردش بخوره. خوب دقت کنید، فکر نکنید طرف با این خون کم خونی میگیره، این خون لخته است، این که به دردش نمیخوره. اینو خارج کردی شما، پس به راحتی میتونید یکی دو هفته دیگه بزنید. چون هر چند باری که بگیرید لخته میاد، سمج وایستاده هست، پر نمیشه، نصفه میشه لیوان ها، لیوان ها میشه سه تا لیوان، سه تا لیوان 100 سی سی میشه نهایتاً چقدر؟ 300 سی سی. یه بار خون بدی چند سی سیه؟ 450 تا. بیشترین میزان خونگیری در حجامت کمتر از یه بار اهداء خون هست، با تفاوتی که داره. اهداء خون اهداء زندگی است، خون تمیز رو داره میدی، تو بدترین خون رو داری خارج میکنی. پس هرچی هم خون گرفتی کمتر از اون خواهد شد. تو فست هم هر چقدر بگیری نهایتا میشه 300 سی سی، خیالت راحت، اتفاقی نمیفته. قوت تن شخص، قوت رو فقط نگاه کنید، اصلا سن مهم نیست. مرد 60 ساله هست، خون داره تو صورتش میزنه بیرون، اینو شما 450 سی سی هم بگیری هیچیش نمیشه. جوان 20 ساله هست میگی مثلا حجامت نکن، اینقدر کم خونی داره. دیگه حالا گفتیم همه مسائل رو، حالا تو بحث کمخونی خواهیم گفت. پس اینم بحث خب، نه یه یک ماهی باید انجام بشه، کندور بدید. ببینید ما تو بحث بازکننده ها، مخصوصا بازکننده های عروق، صفرازاها عموما مفتح صدف هستن، باز کننده گرفتگی ها هستن، غیر از مثلا یه چیزی مثل زردچوبه، محبوب دلها که در همه غذاها هم حضور داره و به جای زردچوبه باید زعفران خورد. ولی تقریبا بقیه صفرازاها باز کننده هستن. چرا؟ چون گرفتگی عروق یا ناشی از سوداست یا ناشی از بلغم. اینایی که میرن سیخ میزنن، اسم چیزی میگن؟ همین چیزا. اینایی که سیخ میزنن، این مادهی که باعث انسداد شده، سودا یا بلغم، اینو از بدن خارج نکرده که، جا به جا کرده. اومد پیش من، بیمار گفت من 3 بار آنژیو کردم، بار 4م دوباره گرفتگی دارم، رفتم گفته این دفعه سر پیچ گیر کرده. اینجا دیگه نمیتونیم کار کنیم. ببینید جابجا میکنه، حالا اون میگه چربی، ما میگیم بلغم. این بلغم رو جابجا کرد، سودا رو جابجا کرد، تخلیه نکرد که. برای باز کردن، برای تخلیه بعد از خون درمانی ها سفرازا خوب باز کننده است و یکی از بهترین هاش کندوره. کندور به تنهایی در طول چند هفته باز کننده عروق است. سیاه دونه عسل، آویشن نمک، بادرنج بویه، اینا همه به دلیل سفرازا بودنشون باعث باز شدن گرفتگی ها میشن. بله بله. ببینید این یکی از دوستان ما بود که به من زنگ زد، تو بیمارستان بود، زنگ زد گفت نفسم بالا نمیاد، دردش خیلی شدید توی قفسه سینه دارم و راه به زور میرم. وصیت‌نامه رو تو خونه نوشتم اومدم بیمارستان، خودش فهمیده بود قلبشه. گفتم خب اون دیمونه خونه است، شما بیا منزل، من با یه حجامت درستش میکنم. اومد خونه، خب دنوی بود و پرخون، بادکش رو که از پایین گذاشتم بالا این جوشا ریخ بیرون، حالا نمیدونم کامل مشخص هست یا نه. یه بار بادکش رو زدیم دیدم ریخ بیرون، گفتم خب ولش کن این آماده است، دلش خیلی آماده است، نیاز به مقدمه نداره. آره حجامتی که تیغی که براش میزدم داد میزد از درد تیغ، نه درد گرفتگی عروق. و حدود 6 لیوان از این 125 سی سی ها نصفه خون گرفتم، تقریبا 3 تا 125 سی سی میشه تقریبا 370 سی سی خون گرفتم. همونجا بلند شد تموم. الان حدود 4 ساله 3 سال بینیم 4 ساله از اون زمان میگذره، هنوزم با هم در ارتباطیم، متاسفانه هنوز زنده است و بر نگشته دردش. خونگیری اگر خوب صورت گرفت، با خیال راحت بگو برو دیگه، حالا نهایتاً یه حجامت دیگه میخواد. اما اگر خون کم گرفتی و از لیوان اولش هم لخته بود، قطعاً درد قلب برمیگرده یا بیشتر میشه، باید این خونگیری حسابی صورت بگیره تا تخلیه. نه دیگه پشت قلب دیگه، کنارشه. خب این هم از این مسئله. پس میتونید حالا الان تو این اوضاع و شرایط به راحتی شما میتونید قلب ها رو با این ترم احیا کنید انشاءالله. بحث بعدی بحث مغز هست که انشاءالله بعد از 10 دقیقه استراحت به ما هم اجازه بدید استراحتی کنید. صلوات.